با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب جامعه، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته سلیمان در آیه 10 در این فصل گفت که هر چه خواست به دست آورد و از هیچ خوشی و لذتی خود را محروم نساخت. از کارهایی که کرده بود لذت برده و همین لذت پاداش تمام زحماتش بود. ممکن است فکر کنید همه افرادی که دارای مقام و قدرتی هستند شاد و خوشحال می باشند. نمیدانم چرا، ولی واقعا چنین نیست. بر طبق آماری که مدتی پیش انتشار یافت، آمار خودکشی ها در میان افراد ثروتمند و مشهور بسیار بالا است. معمولا ممکن است تصور شود افراد فقیر و ناتوان بیشتر در خطر خودکشی قرار دارند. مطمئنا زندگی برای آنان ارزش زیادی ندارد. ولی در واقع آمار خودکشی در بین آنها در مقایسه با اشخاص معروف و ثروتمند یا با مقام‌های مهم آنچنان زیاد نیست. افرادی که به نظر به همه چیز رسیده اند بسیار بیشتر از دیگران دست به خودکشی می‌زنند. چرا؟ آنان به همان نتیجه‌ای رسیدند که سلیمان رسید. او همه چیز را برای داشتن خوشی و لذت تجربه کرد و به پوچی رسید. در جامعه فصل 2 آیه 11 می‌خوانیم: اما وقتی به همه کارهایی که کرده بودم و چیزهایی که برای آنها زحمت کشیده بودم نگاه کردم، دیدم همه آنها مانند دویدن به دنبال باد بیهوده است و در زیر آسمان هیچ چیز ارزش ندارد. چه سخنان شگفت‌انگیزی از کسی که همه چیز داشت. افراد زیادی سخنان سلیمان را نخواهند پذیرفت و رد خواهند کرد. آنها بایستی خودشان امتحان و تجربه کنند. گرچه به حد تجربه سلیمان نخواهند رسید، اما در نهایت به همان نتیجه می رسند که سلیمان رسیده است. آنها نیز می گویند زندگی پوچ است، بیهودگی است. سلیمان گفت همه آنان مانند دویدن به دنبال باد بیهوده است و در زیر آسمان هیچ چیز ارزش ندارد. در ادامه بقیه این فصل سلیمان به موضوع دیگر اشاره خواهد کرد. ای کاش کلمه بهتری برای نامیدن آن داشتم، اما به طور ساده آن را ماده‌گرایی می‌نامم. ماده‌گرایی. این واقعیتی است که امروز نیز وجود دارد و بایستی به راحتی توسط جامعه امروزی درک گردد، چون گفته می شود که ما نسلی هستیم که در زمان حال زندگی می کنیم. اکنون مهم است و این یک اندیشه ماده‌گرایانه می باشد. زندگی برای اینجا و هم اکنون، زندگی برای خود، خودخواهی و خودمحوری. کلماتی مانند همین الان، همین لحظه، همین دنیا، اعتماد به خود، زندگی برای خود، کلماتی آشنا در این شیوه تفکر می باشند. هر کدام از این کلمات زاویه‌ای از این دیدگاه و این نوع زندگی را شرح می دهند. جامعه فصل 2 آیه 12 می گوید: یک پادشاه غیر از آنچه پادشاهان قبل از او کرده اند چه می تواند بکند؟ پس من به مطالعه و مقایسه حکمت و حماقت و جهالت پرداختم. در جامعه فصل 2 آیه 13 می خوانیم: دیدم همانطور که نور بر تاریکی برتری دارد، حکمت نیز برتر از حماقت است. حکیم بودن بهتر از احمق بودن است. بهتر از تحصیلاتی داشت تا اینکه جاهل و نادان بود. جامعه فصل 2 آیه 14 ادامه می‌دهد: شخص حکیم بصیرت دارد و راه خود را می‌بیند، اما آدم احمق کور است و در تاریکی راه می‌رود. با این حال پی بردم که عاقبت هر دوی ایشان یکی است. شخص حکیم بصیرت دارد. والدین من و همینطور معلم مدرسه‌ام اغلب می‌گفتند فکر و عقلت را به کار گیر. خوب نگاه کن. سلیمان نیز همین نصیحت را می کند. شخص حکیم از فکرش استفاده کرده و خوب نگاه می کند، بصیرت دارد، اما آدم احمق کور است و در تاریکی راه می رود. با این حال پی بردم عاقبت هر دوی ایشان یکی است. بدون توجه به اینکه چقدر باهوش و زیرک هستید، ولی واقعا آنچنان از احمقان دور نمی باشید، چون به هر حال همه روزی به خاک زمین بازگشته و در گوشه ای آرامی خواهند یافت. احمق و حکیم در نهایت در یک مسیر خواهند بود. در جامعه فصل 2 آیه 15 می خوانیم: پس به خود گفتم من نیز به عاقبت احمقان دچار خواهم شد. پس حکمت من چه سودی برای من خواهد داشت؟ هیچ. این نیز بیهودگی است. شاید فکر کنید که اشخاص باهوش و حکیم راه دیگری را خواهند یافت. پس به خود گفتم من نیز به عاقبت احمقان دچار خواهم شد. این نیز بیهودگی است. جالب است که انسان امروزی با تمام تحقیقات عظیمش و پیشرفت‌های علمی قادر نشده است مدتی طولانی را به عمر بشر بیفزاید. می دانم که اکنون توانستند با توجه به پیشرفت پزشکی طول عمر را 10 یا 20 سال افزایش دهند. ولی این افزایش در مقایسه با 1000 سال یا زندگی ابدی واقعاً چقدر است؟ در حقیقت هنوز حتی ثانیه‌ای نیز در ساعت ابدی به جلو نرفته اید. دوست من، انسان واقعاً پیشرفت آنچنان زیادی برای خودش بر روی این زمین نکرده است. مرگ واقعیتی است که هر انسانی دیر یا زود با آن روبرو خواهد شد. جامعه فصل 2 آیه 16 میگوید: زیرا حکیم و احمق هر دو میمیرند و به فراموشی سپرده میشوند و دیگر هرگز ذکری از هیچ یک از آنها نخواهد بود. آنان همگی میمیرند. ممکن است به طور ذاتی بسیار باهوش باشید. شاید دارای ضریب هوشی بسیار بالایی هستید. ممکن است تحصیلات عالیه داشته و حتی دارای چندین مدرک تحصیلی باشید، ولی هیچ یک از آنها به شما کمکی نخواهد کرد وقتی زمان مرگ شما برسد. هیچ یک از آنها نخواهد توانست جلوی مرگتان را بگیرد. وقتی نوبت شما برسد که از دروازه مرگ عبور کنید، عبور خواهید کرد و هیچ چیز در این دنیا نیست که بتواند مانع رفتن شما بشود. در جامعه فصل 2 آیه 17 می‌خوانیم: پس از زندگی بیزار شدم، زیرا آنچه در زیر آسمان انجام می‌شد مرا رنج می‌داد. بلی، همه چیز مانند دویدن به دنبال باد بیهوده است. اجازه دهید دوباره تکرار کنم. بیهودگی و بتالت به معنای پوچ، بی‌معنی و بی‌هدف است. با تمام آنچه در زیر آسمان، یعنی در این دنیا انجام شده، واقعاً چه چیز انجام شده و به چه نتیجه‌ای رسیده ایم؟ به عنوان مثال، توماس ادیسون با زحمات فراوان در آزمایشگاهی کار کرد، ابزارهای متفاوتی را اختراع کرد و در این میان برق را ایجاد کرده و لامپی را ساخت. می توان گفت که بسیاری از ابزار الکترونیکی و صنعتی امروزی واقعاً مدیون اختراع برق توسط ادیسون می باشند. او یک نابغه بود، ولی مانند بقیه افراد مرد. نبوغ او و کارهای خوبش برای خود او واقعاً چه فایده ای داشت؟ از آزمایشگاه و خانه‌ای که در آن زندگی کرد میتوان امروز دیدن نمود. او در آن آزمایشگاه شب و روز کار میکرد. به بیخوابی از نوع شدید آن دچار بود. تخت کوچکی در اتاقش بود که فقط چند ساعتی روی آن میخوابید. او شب و روز کار کرده و آزمایشات و تحقیقات زیادی میکرد و بارها شکست خورد. نمیتوان دید که او واقعاً زندگی هیجان انگیزی داشت. فکر کنم از نظر ادیسون زندگی خسته کننده بود. جامعه فصل 2 آیه 18 میگوید: از چیزهایی که در زیر آسمان برایشان زحمت کشیده بودم بیزار شدم، زیرا میبایست تمام آنها را برای جانشین خود به جا بگذارم. من باید روز این دنیا را ترک کرده و بروم. آیا شما نیز تا کنون در این مورد فکر کرده اید؟ آیا لحظه توقف کرده و به این موضوع اندیشیده اید؟ خوب است که چنین کنید. چقدر افرادی هستند که در تمام زندگیشان تلاش و زحمات فراوان کشیدند تا سرمایه و چیزهایی در این دنیا انجام داده و به دست آورند و سپس هرچه داشتند را برای خویشاوندانی به جا گذاشتند که ارزش آن را ندانسته و به بیهودگی مصرف کردند. بعضی از این افراد سرمایه خود را به سازمانهای خیریه مسیحی هدیه دادند تا آن را برای امور خیریه یا اعلام انجیل به کار ببرند. ولی آیا می دانید که تعدادی از این سازمانهای به اصطلاح خیریه نیز به انحراف رفته و مرتد شده و از تعالیم کلام خدا دور گشتند؟ به عنوان مثال جان هاروارد، بنیانگذار دانشگاه معروف هاروارد در آمریکا، یک مسیحی ایماندار بود که سرمایه‌اش را صرف گسترش ایمان مسیحی کرد. اما امروز نمی توانید حتی در 10 کیلومتری دانشگاه هاروارد ذره ای از ایمان مسیحی را پیدا کنید. آنها از ایمان به خداوند دور شدند. پول و سرمایه ای را که آقای هاروارد صرف کرد و به جا گذاشت اکنون در جهتی کاملا مخالف با آنچه او قصد داشت به کار برده می شود. امروز نیز اشخاصی یافت می شوند که سرمایه خود را پس از مرگشان به بعضی سازمانهای به اصطلاح مسیحی هدیه می دهند، ولی هیچ اطمینانی ندارند که این سازمانها نسبت به ایمانشان وفادار خواهند ماند. می دانم که سلیمان نیز با همین نوع مشکلات روبرو شده بود و در کتاب اول پادشاهان فصل 12 به ما گفته شده که چه اتفاقی افتاد. او پادشاهی را به پسرش واگذار کرد و حماقت خودخواهانه پسرش بود که باعث تقسیم پادشاهی شد. چه فاجعه غم‌انگیزی بود. در جامعه فصل 2 آیه 19 می‌خوانیم: بدون اینکه بدانیم او حکیم خواهد بود یا احمق، با این وجود او صاحب تمام چیزهایی خواهد شد که من برایش زحمت کشیدم و در زیر آسمان با حکمت خود به چنگ آوردم. این نیز بیهودگی است. سلیمان دید که بیهودگی و اتلاف وقت است که برای چیزی کار کند و سپس آن را به یک احمق واگذار کند. هیچ کس از آینده شخص دیگر خبر ندارد. جامعه فصل 2 آیه 20 میگوید: پس از تمام زحماتی که زیر آسمان کشیده بودم مایوس شدم. دوباره دقت کنید که این وضعیت در زیر آسمان است. این دیدگاه انسان دور از خدا می باشد. این همان انسانی نیست که بر طبق افسوسیان فصل 2 آیه 6 در مسیح در جایگاه آسمانی نشسته است. این نوع دیدگاه در زیر آسمان همیشه به سوی یأس و بدبینی هدایت می کند. در جامعه فصل 2 آیه 21 الی 23 می‌خوانیم: انسان با حکمت و دانش و مهارت خود کار می‌کند، سپس تمام حاصل زحماتش را برای کسی می‌گذارد که زحمتی برای آن نکشیده است. این نیز مصیبتی بزرگ و بیهودگی است. انسان از این همه رنج و مشقتی که زیر آسمان می‌کشد چه چیزی آیدش می‌شود؟ روزهایش با درد و رنج سپری می‌شود و حتی در شب فکر او آرامش نمی‌یابد. این نیز بیهودگی است. سلیمان به این نتیجه رسید که نگرانی برای این وضعیت نیز فایده ندارد، چون هیچ کاری برای آن نمی‌توانست انجام دهد. در جامعه فصل 2 آیه 24 الی 26 می‌خوانیم: برای انسان چیزی بهتر از این نیست که بخورد و بنوشد و از دسترنج خود لذت ببرد. این لذت را خداوند به انسان می بخشد. زیرا انسان جدا از او نمی تواند بخورد و بنوشد و لذت ببرد. خداوند به کسانی که او را خوشنود می سازند حکمت، دانش و شادی می بخشد. ولی به گناهکاران زحمت اندوختن مال را می دهد تا آنچه را اندوختند به کسانی بدهند که خدا را خوشنود می سازند. این زحمت نیز مانند دویدن به دنبال باد بیهوده است. فرقی نمی کند که خدا شناس باشید یا یک گناهکار نجات نیافته. اگر فقط برای خودتان زندگی کنید، پوچ و بی ارزش خواهید بود. در نهایت به سمت تلخی درون قلب و وجود هدایت خواهد کرد و در پایان با دستانی خالی با مرگ روبرو خواهید شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب جامعه سلیمان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب جامعه فصل 3. در این فصل میبینیم که سلیمان فلسفه خاصی در زندگی به نام اعتقاد به سرنوشت یا پذیرش تقدیر را در میان میگذارد. این باوری بود که در میان بت‌پرستان مرسوم بود. مذهب بودایی اعتقاد به پذیرش سرنوشت دارد. فلسفه افلاطونی نیز به همین طرز فکر باور دارد. در روزگار ما هم اعتقادات و مکاتب انحرافی حتی در میان به اصطلاح گروه‌های مسیحی وجود دارند که به ظاهر نشان می‌دهند ایمان با شکوه و محکمی به خدا دارند، ولی در واقع اعتقاد و ایمان آنان به سرنوشت است. فلسفه باور به سرنوشت و پذیرش آن که امروزه فاتالیسم نامیده می شود در جوامع امروزی طرفداران زیادی دارد. برای برگزاری کنفرانس های کتاب مقدس در شهرهای مختلف مجبورم برای چندین ماه در سال به طور مرتب با هواپیما سفر کنم. بارها در سفر آخر هفته مسافرانی را دیدم که آنان نیز مجبورن دائما با هواپیما سفر کنند، چون کارمندان شرکت‌های بزرگی هستند که شعبه‌های زیادی در شهرهای متفاوت دارند و این اشخاص به علت کارشان به طور مرتب در سفر هستند و در آخر هفته به خانه‌هایشان باز می‌گردند. چهره اکثریت آنان خسته است و نشان دهنده اثرات کار هفتگی آنان می‌باشد. بعضی از آنان حتی در هواپیما با کامپیوترها و دفترهای یادداشت خود در حال انجام دادن مراحل پایانی کارشان هستند تا آن را برای رؤسا یا دیگر همکارانشان در اول هفته آینده آماده کنند. این کار تکراری آنهاست. گاهی اوقات در سفری در کنار یکی از این افراد نشستم و هرگاه فرصتی کوتاه برای صحبت کردن به وجود آمده، در همان سخنان اولیه آنان پی بردم که ایشان اعتقاد به تقدیر و سرنوشت دارند و با این فلسفه زندگی می کنند. در یکی از سفرهایم با هواپیما وضعیت آب و هوا بد شده بود و هواپیما تکان تکان شدیدی می خورد. مردی که در کنارم نشسته بود به نظر نمی رسید که نگران باشد و کاملا آرام بود. بعدم به او گفتم به نظر نمی رسید وحشتی داشتید وقتی از آن هوای بد عبور کردیم. او جواب داد: نه، دلیلی ندارد ترسان باشم. هرچه بخواهد پیش بیاید پیش خواهد آمد. نمی توانید آن را تغییر دهید. اگر زمان رفتن و نوبت شما رسیده باشد، هیچ کاری نمی توانید در مقابل آن انجام دهید. و این شخصی است که به راحتی در صندلیش نشسته و با دیدگاه عمومی با فلسفه تقدیر و سرنوشت به زندگی نگاه می کند. ممکن است به این دیدگاه اسامی متفاوت داده شود، ولی در واقع اساس و پایه آن باور و پذیرش سرنوشت است. افراد زیادی در دنیا با اینکه به ظاهر مذاهب و مکاتب گوناگون دارند، ولی با این نوع دیدگاه به زندگی نگاه می کنند. ایشان در نهایت نسبت به زندگی بی تفاوت می شوند. اعتقاد به سرنوشت. اکنون می‌بینیم که سلیمان در باور به سرنوشت و پذیرش تقدیر در جستجوی یافتن رضایت و خوشنودی در زندگی است. در جامعه فصل 3 آیه 1 الی 8 می‌خوانیم: برای هر چیزی که در زیر آسمان انجام می‌گیرد زمان معینی وجود دارد. زمانی برای تولد، زمانی برای مرگ، زمانی برای کاشتن، زمانی برای کندن، زمانی برای کشتن، زمانی برای شفا دادن، زمانی برای خراب کردن، زمانی برای ساختن، زمانی برای گریه، زمانی برای خنده، زمانی برای ماتم، زمانی برای رقص، زمانی برای دور ریختن سنگ ها، زمانی برای جمع کردن سنگ ها، زمانی برای دراغوش گرفتن، زمانی برای اجتناب از دراغوش گرفتن، زمانی برای به دست آوردن، زمانی برای از دست دادن، زمانی برای نگه داشتن، زمانی برای دور انداختن، زمانی برای پاره کردن، زمانی برای دوختن، زمانی برای سکوت، زمانی برای گفتن، زمانی برای محبت، زمانی برای نفرت، زمانی برای جنگ، زمانی برای صلح. این دیدگاه سلیمان است با شیوهی که بیان می کند. در روزگار امروزی این سخن را می شنویم. زندگی را هر طور هست بپذیرید یا هرچه پیش آید خوش آید. زمانی برای به دست آوردن و زمانی برای از دست دادن است. در دنیای اقتصاد و تجارت این را می بینیم و در بازار سهام شاهد آن هستیم. سرمایه گذاری کرده یا بیشتر به دست می آورید یا تمام سرمایه تان را از دست می دهید و در نهایت گفته می شود سرنوشت و تقدیر چنین بوده است. مدتی برای کارتان به سفر می روید. در مسیر راه با زنی آشنا می شوید که حاضر است با شما مصاحبت داشته باشد. او را به اتاقتان در هتل دعوت می کنید. خب، فلسفه شما این است که زمانی برای دراغوش گرفتن، زمانی برای اجابت از دراغوش گرفتن. با خود می گویید، بایستی زندگی را ساده گرفت. هیچ احساس خاصی از محبت به آن زن و یا خیانت به همسرتان نمی کنید. فلسفه شما پذیرش تقدیر است و می گویید هرچه پیش آمد خوش آمد و یا باید زندگی را آسان گرفت. این نوع تفکر و شیوه زندگی کردن امروز در تمام جوامع دنیا مرسوم است و یکی از عوامل اصلی سقوط انسانها ناپایدار بودن روابط خانوادگی، شکست‌های اجتماعی، افسایش امور غیر اخلاقی و نداشتن تعهد در زندگی می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.